أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهة ثالثة از بحث در صحیحه ثالث زراره در اینه که آیا این عبارت لا ینقض الیقین به شک، بنابراین که مفاد او استصحاب باشد، قابل تطبیق بر مورد خود همین روایت هست، یا اینکه نه به خاطر اینکه تطبیق بر مورد پیدا نمی کنه، قابلیت تطبیق بر مورد نداره، ولو خود عبارت ظهور در افاده استصحاب دارد، به خاطر عدم امکان تطبیق باید از این ظهور رفعیت بشه و هم بشه بر بیان قاعده اخرى، مثل همون قاعده یقین در رکعات صلات، که فرق بین جهت دوم و جهت سوم در اینه که در جهت دوم در اصل ظهور فی حد نفسهی این عبارت در استصحاب بحث بوده، در جهت سوم اینه که علی تقدیری که ظهورش را قبول بکنیم، آیا می شود به این دلالت این عبارت ظهور در حجیت استصحاب عقص کرد، یا به خاطر عدم تطبیق استصحاب بر مقام نمی شود به این ظهور عقص کرد، لا محاله باید حمل بر قاعده اخرى بشه. خب در این قسمت اینکه استصحاب قابل تطبیق در مورد هست و می شود این را بله می شود به استصحاب عقص کرد یا نه، اشکالاتی مطرح شده. اشکال اول همون فرمایش مرحوم شیخ که فرموده بودند، در اون عبارتی هم که قبلا خونده شده از مرحوم شیخ فرموده بودند که اینجا به این فقره را ولو ظهور فی حد نفسی هم داشته باشد، ما نمیتوانیم بر استصحاب حمل بکنیم. چرا؟ به جهت این که اگر بر استصحاب حمل بشه، مقتضای استصحاب اتیان به رکعت رابعه متصله هست و این قابل التزام نیست، هم برخلاف مذهب هست و همین که با فقرات دیگر روایت سازگاری نداره، چون در صدر روایت در مورد بله در صدر روایت اونجا بیان شده که بله قام و فاتحة الکتاب رو میخونه در اون قسمت بله در همون شک بین دو و چهار، اونجا امام علیه السلام فرمود برای نماز احتیاط پا میشه، بله این در حقیقت بنای بر چهار میذاره و پا میشه برای رکعت بعدی، دو رکعت بعدی و نماز و اونا رو به فاتحة الکتاب شروع میکنه. خب این که به فاتحة الکتاب شروع میکنه، این نشون میده که صورت رکعت منفصل باید بخونه، نه متصل، چون اگر متصل بود در رکعت سوم و چهارم که فاتحة الکتاب تعین نداره، بلکه مخیر هست، مکلف بین فاتحه و تسبیحات. و حال این که در از روایات استفاده میشه که تعین دارد فاتحه حتما باید خونده بشه. خب این بله پس هم این روایت اگه دلال بر استصحاب بکنه قابل تطبیق نیست، چون اختضا می کند استصحاب اتیان به رکعت را، اتیان به رکعت احتیاط را متصلتن، و متصل بودن هم قابل بله قابل التزام نیست، هم برخلاف مذهب هست، هم با فقرات با فقرات دیگه حدیث نمیخونه، حتی در خود همین عبارتی هم که در شک بین سه و چهار هست، اینجا هم داره که قام و عذاب الیها رکعت الاخرى، اونم از همین بابه دیگه، اونم با اونم نمیخونه. این اشکالی است که بله بله ادامه اشکالی است. پس نمیتونیم ما این رو به استصحاب هم بکنیم، چون مقتضای استصحاب اتصاله، مگر اینکه کسی اینجور بگه، بگه نه این روایت در حقیقت دو مطلب ازش استفاده میشه، یک کبرای کلی که استصحاب هست و یک تطبیق استصحاب بر مقام و نسبت به بله در اینجا نسبت به خود بیان کبرا تقیه نشده، در بیان کبرا مشکل نداره، ولی در بله در تطبیق این اساس قاعده کلی بر مورد تقیه شده، این حکم که اتصال رکعات باشه از باب تقیه بیان شده، به الا خود استصحاب به عنوان قاعده کلی امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی این رو فرموده، مگر این که اینجور بگه که این هم در حقیقت تفکیک بین افاده خود قاعده و تطبیق در تطبیق قاعده بر مورده که این خلاف اصل است و خلاف قاعده است. این اشکال مذهب شیخ. حالا اون مواردی که قبلا وجودی که در شواهدی که مرحوم شیخ فرموده بودن برای اینکه مرفعیت از این ظهور بکنیم، اون شواهد هم قبلا خونده شده که در اون موارد ما بله به این صورت باید رفعیت بکنیم. عبارت خود این که در اخبار دیگر بیان شده اونا را در قسمت خود این که در اخبار دیگر یعنی در روایات احتیاط تعبیر به یقین و اینها شده، اونها هم به عنوان شاهد قرار داده شده برای اینکه این روایت دلال بر استصحاب نمی کنه. در حقیقت ولو فی نفسه ظهور در استصحاب هم داشته باشه، ولی ملاحظه روایات دیگر باعث میشه که رفعیت بکنیم از ظهور این روایت در استصحاب. خب این فرمایش مرحوم شیخ. پس اون چی که قبلا هم اشاره شد، اون چی که در این قسمت از کلام مرحوم شیخ به عنوان مبنای اشکال قرار داده شده و مسلم گرفته شده اینه که اجرای استصحاب در رکعات در موارد شک در رکعت اقتضا میکنه اتیان به رکعت را متصلتن، چون اقتضا میکنه اتیان به رکعت متصلتن را و این اتصال رکعت احتیاط هم قابل التزام نیست، پس ما باید از ظهور در این از این رسمت رفعیت بکنیم. این اصل اشکال، حالا به عنوان اشکال اول و اشکال اساسی در این جهت ثالثه اشکال مرحوم شیخ. از این اشکال جواب دادن به وجوهی، یک جواب عبارت از اینه که در کلمات عده‌ای از محققین مثل مرحوم محقق عراقی و غیرشون وارد شده، عبارت از اینه که ما در اینجا بله هرچند قبول بکنیم که استصحاب بله هرچند قبول بکنیم که استصحاب مقتضی اتیان به رکعت احتیال متصلتن هست، ولی در عین حال این مقدار باعث نمی شود که ما از دلالت روایت به ظهور روایت در افاده قاعده کلی رفعیت بکنیم. چرا؟ به جهتی اینکه بله در این موارد ما ملتزم میشیم به این که در دو مفادی که از روایت استفاده میشه، یک مفادش چون علم به خلاف داریم حمله بر تقیه میکنیم، ولی در قسمت دیگر که علم به خلاف نداریم مانعی از تمسک به ظهور نیست، نهایتش تفکیک بین کبرا بیان کبرا و تطبیق کبرا بر صغرا باشه، نهایتش اینه. و این تفکیک هم ولو فی حد نفسی خلاف ظاهر هست، ولی در جایی که قرینه باشه مقتضای جمع بین قرائن از باب جمع بین قرائن مقابل التزام دیگه، همونطور که شبیه این را خود مرحوم شیخ ملتزم شده در حدیث رفع، در حدیث رفع در جایی که شخص اقرار بشود بر قسم، بر این که قسم بخورد که در حالت خاصی زنش مطلقه بشود، مالش صدقه داده بشه، عبدش آزاد بشه، در صحیح صفوان بزنجی از امام علیه السلام پرسیدن، امام فرمود که این حلف باطل هست. چرا باطله؟ چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث را فرمود رفع مستکرو علی، امام برای بطلان حلف اینجوری و عدم اثر بر حلف استشهاد فرمودن به حدیث رفت. این استشهاد امام متضمن دو مطلب هست. یک مطلب اول اینه که مرفوع در حدیث رفت تمام الاثار هست، اعم از تکلیفی و وضعی، مؤاخذه و آثار وضعی. مطلب دوم هم اینه که بطلان طلاق به خاطر اینکه مورد از باب اکراه، به خاطر اکراه هست، به خاطر تطبیق این کبرای حدیث رفع هست که این حلف باطله. خب در یک قسمت که وجه بطلان طلاق و وجه بطلان حلف و طلاق حاصل به حلف وجه بطلانش اکراه باشه، در این قسمت ما میدونیم که از این باب نیست، چون طلاق فیقه خاصه داره، ولو از روی اختیار هم حلف قسم میخورد، قسم از صیغه های طلاق حساب نمیشه و طلاق باطل بوده، باید به صیغه مستقل انشاء بشه. در این قسمت که میدانیم برخلاف این تطبیق حدیث رفت بر این مورد، چون برخلاف مراد جدی هست، رفعیت میکنیم، ولی این باعث نمیشه که در نسبت به خود کبرا هم رفعیت بشه. موارد دیگه هم هست، در بعضی از موارد هست که از امام صادق علیه السلام در جایی که سوال شده بود در یوم الفطر و اینا، امام علیه السلام فرموده که ذاک الى امام المسلمین ان صام صمنا و ان افطر افطرنا. خب در اینجا امام علیه السلام یه کبرایی فرمود. کبرا عبارت از اینه که بله، رأی حاکم و رأی امام در ثبوت هلال و اول شهر نافذه. بعدم اشاره مثلا به منصور داشت، تطبیق کرده به منصور. خب اینجا دو مطلب استفاده میشه، یکی اون کبرا، یکی این که این عنوان امام المسلمین، این در اینجا رأی منصور با عنوان با این که سلطان جائر هست، رأی او هم در این قسمت نافذه، مؤثره. در یک قسمت که منظور مصداق امام المسلمین باشد، علم به عدم اراده جدی داریم، ولی در اون کبرا چرا رفعیت بکنیم؟ موارد دیگه هم داریم. خب گفته شده به این که در اینجا مقتضای صناعت اینه که ما در با هر دلیلی که برخورد کردیم در مقدار دلالتش، در مدلولش اگر انحلال باشد، به مدلولهای متعددی را بیان بکند، در هر قسمتی که در هر قسمتی از مدلول که با مشکل مواجه شدیم رفعیت میکنیم، ولی مجرد رفعیت در اون قسمت مورد اشکال باعث نمیشه که از بقیه که اشکالی نداره رفعیت بکنیم. رو این حساب این فرمایش مرحوم شیخ، ولو بله خود مرحوم شیخ هم در عبارت آورده که ما مثلا جمله اینو قبول داریم، ولی در این حال خلاف اصله، جوابش اینه که ولو خلاف اصله، ولی خلاف اصل در جایی که قرینه نداشته باشیم به او بله هم نمی شود کلام، ولی در جایی که قرینه وجود داشته باشه و مقتضای جمع بین قرائن باشه همین. به عبارت اخرى اون کاری که مرحوم شیخ در حدیث رفع نسبت به بحث طلاق اینو انجام داده، اون مورد هیچ فرقی با صحیحه زراره بنابر این که استصحاب اقتضای اترکت متصله رو بکنه هیچ فرقی با اون نداره. در هر دو جا تفکیک خلاف اصل هست و بدون قرینه نمیشه ملتزم به تفکیک شد، ولی اگر قرینه باشه مصحح تفکیکه. پس این مشکلی ایجاد نمی کنه. اگر ما حتی بگیم استصحاب مختزی اتیان به رکعت متصلتن هست، باز مشکلی در بین پیدا میشه. این جواب اول، یا جواب اول از اشکال مرحوم شیخ. جواب دومی که از من بله از مرحوم شیخ داده شده، البته در این قسمت یه بحثایی هم شده که آیا این روایت بله قابل حمل بر تقیه هست یا یه حمل بر تقیه داره، یا این که نه در روایات چون به این نحوی که توجیه شده در کلاب محقق عراقی که انه قبول شده که روایت در یک قسمت حمل بر تقیه میشه، خصوصیات حمل بر تقیه در روایت وجود داره، ولی آیا در واقع چنین چیزی هست که روایت قابل حمل بر تقیه هست، یا اینکه نه قرائنی در روایت وجود داره که نشون میده که مورد از موارد تقیه نیست، در اینجا تقیه نکردن. مثل اینکه مثلا در این عبارت اومده که در صدر این روایت در جایی که شک بین دو و چهار باشه، امام علیه السلام فرمود که یرک رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحه الکتاب. خب اینجا تعین فاتحه الکتاب نشون میده که این رکعت رکعت منفصله است. پس امام علیه السلام از جهت متصل و منفصل بودن در این قسمت محذوری نداشت، به مورد از موارد تقیه نبود. اگه مورد از موارد تقیه بود در قبلش هم باید یه جوری میگفت که نظر با نظر عامه موافق باشه، با حال این که خب قائمون به فاتحه الکتاب برخلاف نظر عامه است. این یه قرینه که ذکر کردن. قرینه دیگه این که گفتن که در اینجا این قسمت شک بین سه و چهار، این که ابتداعاً زلاله سوالی نکرده بود، امام علیه اونی که زلاله سوال کرده بود و فرض شک بین دو و چهار بود، امام حکم اون رو بیان فرمود. این قسمت شک بین سه و چهار امام علیه السلام ابتداعاً بدون سبق سوال متعرض حکم این شده. خب اگر مقام تقیه بود از اون اول این را مطرح نمی فرمود تا حکم تا مجبور به تقیه بشه، موضوع رعایت تقیه برای امام پیدا بشه. گفتن اینا شواهدی است که نشون میده که این امام علیه السلام در اینجا در مقام تقیه نبوده. بله باز این که ما بگیم به این صورت اشکال بکنیم و جواب بدیم به این اشکال که حمل بر تقیه بشه، این صحیح نیست، چون اصلا روایت ناظر به فرض تقیه نیست. این مطالب هم گفته شده، البته خب اینا هم قابل جوابه. اون قسمت اول که صدر روایت به جهت این که فاتحه الکتاب در ذکر شده، این نشون میده که در مقام تقیه نبوده، این رو ازش جواب دادن که بله این که فاتحه الکتاب متعین باشه، این فقط در رکعت سوم به چهارم متعین باشه. بله این که در رکعت سوم به چهارم مکلف مخیر هست بین این جهت، مکلف مخیر هست در رکعت اول، در رکعت اول تعین دارد فاتحه الکتاب، اما در رکعت سوم و چهارم این مخیر بین فاتحه و تسبیح باشه، این اینجور نیست که فقط نظر شیعه باشه. در میان عامه هم بعضی ها همین را قائل شدن، حکم به تعین فاتحه در رکعت سوم، حکم به تعین فاتحه در رکعت سوم، این بعضی ها عامه قائل به این هستن. بعضی از عامه گفتند نقل شده از شافعی، احمد، اوزایی، اینا قائل به تعین فاتحه در تمام رکعات صلات شدن. خب اینجا که امام فرمود که قام فاضاف الیها رکعه، این ممکنه همون موافقت با نظر بعضی از عامه باشه دیگه. اینجور نیست که این تعبیر به فاتحه خوندن قرینه بر این باشه که امام علیه السلام اشاره می‌فرماید به رکعت منفصل. نه، ممکنه همون رکعت متصل باشه ولی در این حال فاتحه باید بخونه. پس این مجرد این شاهد نمیشه. این که امام علیه السلام در اینجا این حکم را بله، این که صورت شک بین سه و چهار را که ضراره سوال نکرده بود امام علیه السلام ابتداءً ذکر فرموده و این ذکر ابتدایی نشون میده که تقیه‌ای در بین نبوده، این هم جواب دادن که در بعضی از موارد ممکنه خصوصیت مورد به این نحو باشه که درسته که فعلا سوال نکرده ولی مقام مقامی است که مطرح میشه این، ولی فقط یه قسمت سوال کرده یه قسمت دیگه را سوال نکرده، ولی علایالن جوری است که ولو خود امام علیه السلام که در مقام جواب هست متعرض اینها نشه، ابتداعا متعرض نشه، بعدا تو این مجلس باقی میشه، چون به سوالات دیگری که در مورد شک در رکعات وارد شده نگاه بکنیم در خیلی از اونا میبینیم که اینا به ترتیب همه اینها را سائل سوال کرده. اینجا ولو ما هو مذکور در سوال ضراره فقط دو به چهار بود، سه و چهار را نگفته، ولی بالاخره معرض این سوال بوده دیگه. خب وقتی معرض سوال بوده امام علیه السلام وقتی معرض سوال بوده و این سوال کردن هم موجب جواب میشه، موجب میشه که امام علیه السلام الزام به جواب دادن پیدا بکنه. خب اینجا قبل از اینکه ضراره سوال بکنه امام علیه السلام این را مطرح فرموده، چون مورد از مواردی است که اگه ابتدا هم نمی‌فرمود ضراره سوال می‌کرد، دوباره مجبور می‌شد که امام علیه السلام این را بگه. پس مجرد عدم تعرض ضراره برای عدم تعرض ضراره نسبت به شک بین سواشا و بله ذکر امام علیه السلام حکم این صورت را ابتداعا، این کاشف از عدم تقیه نیست، کاشف از اینکه مقام مقام تقیه نیست، تقیهی در بین نیست، چه این کشفی نداره. با قطع نظر اینم فی حد نفسی اگه ما قبول کردیم که این روایت استصحاب ظاهر در اتصال هست، اگه ظاهر در اتصال باشه بله اون وقت خصوصیت ظاهر مقتضای ترتیب استصحاب مقتضای استصحاب اتصال رکعت احتیاط باشه، طبعا مقام مقام تقیه حساب میشه. منتها امام در مقام تقیه ممکنه به واسطه علامتها و شواهدی با اینکه لفظی گفته که به حسب نظر بدوی ازش حکم مخالف عامه استفاده میشه، ولی در این حال در عبارتش قرائنی گذاشت که با اون قرائن اگه کسی تأمل در اون قرائن بکنه در نهایت همون حکم واقعی رو متوجه میشه. حالا اسم این را توریه بذاریم که اون که در کلمات بعض الاعلام در بله بحث استصحابشون هست، یا اسم توریه نباشه. علایاله امام علیه السلام در این موارد از یک جهت مطلبی را فرموده که به حسب ظاهر در اون قسمت در نظر بدوی حکم موافق با عامه استفاده میشه، ولی قرائنی هم گذاشت که با ذم اون قرائن مخاطب اندر تأمل میفهمه که مراد این نیست. اینجا از چه جهت ممکنه اینجوری توجیه بکنیم، چون قبلا هم در این بیان فقرات روایت در جهت ثانیه اینجور گفته شده که این روایت را اگر ما به استصحاب هم معنا بکنیم لاینقض یقین به شک به استصحاب باشه، ولی اون جملات بعدی رو ممکنه به نحوی معنا بکنیم که با استصحاب سازگاری داشته باشه، ممکنه هست این لاینقض افاده استصحاب باشه، ولی اون کلمات دیگر، جملات دیگر معنای او چیزی است که با استصحاب نمی‌سازه، ولی مطالبی از اون جملات به دست می‌آید که با ضمیمه شدنش به استصحاب همون مراد جدی که رکعت منفصل هست فهمیده میشه. مثلا لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلد احدهما بالآخر را یا بالاخرى را، امام علیه السلام برای این جهت فرموده. پس مقام تقیه است و امام علیه السلام صریحا به وضوح نخواست اتیان به رکعت منفصله را بفهماند، ولی به ملاحظه مقام تقیه هم کبرای استصحاب را فرمود در عبارت لا ینقض الیقین بشک، و هم مراد جدی در بین که رکعت منفصله است اون را هم تعلیم فرموده به خاطر ضمیمه شدن کلمه لا یدخل الشک فی الیقین یا لا یخلد احدهما بالآخر. خب پس این قسمت اول که روایت علی تقدیر دلالتش بر استصحاب بله قابل عکس نیست، چون استصحاب مقتضی رکعت متصله هست، استصحاب مقتضی رکعت متصله هست. اگر ما بخواهیم به این روایت عکس بکنیم باید تفکیک بکنیم بین افاده کبرا و تطبیق این کبرا بر مورد، و این محذور داره. جواب اول از این اشکال این بود که نه، تفکیک صحیح است و ولو ملاحظه مقام تقیه رو داشته باشیم ولی نسبت به این قسمت قابل عکس است. این جواب اول. جواب دومی که از این اشکال داده شده که در کلاب مرحوم آخون مطرح شده عبارت از اینه که ما اصلا قبول نداریم که استصحاب بله تطبیق استصحاب بر مقام دلالت بکنه بر این که رکعت متصله باشد، این را قبول نداریم، بلکه گفته میشه به این که در اینجا در حقیقت این روایت که درش استصحاب بیان میشه دو مطلب از این روایت بله استفاده میشه که نسبت به یک قسمت چون دلیل بر خلاف نداریم عقل میکنیم، نسبت به قسمت دیگر به خاطر دلیل بر خلاف رفعیت از اون میکنیم. خب در اینجا امام علیه السلام بنابر دلالت روایت بر استصحاب امام فرمود که کسی که شک در اتیان رکعت چهارم دارد باید رکعت چهارم را انجام بده. مقتضای استصحاب اصل اتیان به رکعت چهارم است، ولی اتیان به رکعت چهارم دو تا فرض داره، دو تا کیفیت داره. یکی این که به نحو متصل انجام بشه که مثل به نحو متصل انجام بشه بدون فاصله شدن تشهد و سلام، یکی این که به نحو منفصل انجام بشه، به نحو منفصل انجام بشه این تشهد و تسلیم این وسط فاصله بشه. خب در اینجا اونی که از استصحاب استفاده میشه اون به لحاظ اثر اول که اصل الاتیان به رکعت رابعه باشه به او عقل میشه، مخالفی در مقابل این نیست، ولی نسبت به این که این رکعت متصلتن انجام بشه یا منفصلتن البته تعبیر مرحوم آخوند اینه که ولو در این قسمت خود استصحاب اختزای اتصال هم داشته باشه، ولی اختزای اتصال از باب اطلاقه و این اطلاق قابل تقییده، تقییدش یا
بحث اونی که مرحوم آخون فرمود تقییدش با رکعات احتیاط درست میشه، با روایاتی که در کیفیت رکعت احتیاط درست میشه. اگر هم کسی از خود این قرائن داخلیه در روایت استفاده بکنه اونم که دیگه راحت تر میشه. پس اون چه که از فقره لایم بزرگ یقین به شک استفاده میشه، اصل این دو مطلبه، یکی اصل اتیان به رکعت رابع و یکی هم اینه که این رکعت رابع به نحو متصل انجام بشه. ولی این که میگه متصل انجام بشه، این دلالتش به صراحت نیست، از باب دلالت اطلاقی هست، دلالتی است که قابل تقیید به قرینه، به قرینه اخرى هست. اون قرینه اخرى هم یا روایات احتیاط یا خصوص یا بله یا روایات احتیاط یا قرائن داخلیه ای که در خود همین روایت هست، در اون عبارتی که بله اون عبارت لایت قلل لایت خل از شکل فل یقین مثلا لا یخلط احد ما بالآخر. ایشون فرموده که یمکن زب و به انال احتیاط کذالک لا یعبا ان ارادت الیقین به عدم رکعت المشکوکه. ما رکعت بله احتیاط در این در شک فر رکعات که باید نماز احتیاط را به صورت منفصل بخواند، این با دلالت روایت بر استثها و اجرای استذهاب در عدم اتیان به رکعت چهارم هیچ تنافی نداره، عبایتی نداره، با اون قابل جمعه. چرا؟ به جهت این که اصل الاتیان به این رکعت رابعه به اقتضای استذهابه. غایت الامر اتیانها مفصولتن ینافی اطلاق النقض. این که داره لاین قضل یقین به شک، با که تو یقین داشتی که رکعت رابعه را نیاوردی، این که رکعت رابعه را نیاوردی در جایی که انسان یقین داره که رکعت رابعه نماز را نیاورده، در حقیقت رعایت این یقین اینه که هم رکعت رابعه را بیاورد و هم متصل به این بیاره. خب در یک قسمت که رکعت رابعه را باید بیارد، این روایات کیفیت احتیاط ملاقات با این نداره، ولی در قسمت دوم که متصلتن بیاره در این ملاقاته. خب این دلیل بر تقیید داریم دیگه. غایت الامر اتیانها مفضولتن ینافی اطلاق النقض. وقد قام الدلیل علی التقیید فی شک فی الرابعه و غیره و ان المشکوک لابد من ان یعطا بها مفضولتن. این قسمتش را چون بر قسمتش را که اگه دلیل نبود اطلاق اقتضا داشت، ما به واسطه دلیل رفعیت از اطلاق میکنیم. پس بله به واسطه دلیل رفعیت از اطلاق میکنیم. اینجور نیست که دلالت بله اینجور نیست که دلالت روایت بر استصحاب و تطبیق استصحاب بر مقام قائم بله منافات داشته باشه با اونی که موافق مذهب هست، معروف از مذهب هست که رکعات نماز را منفصلتن باید انجام بده. این فرمایش مرحوم آخون. وقت اینجا بحثی مطرح شده که آیا در اینجا بله این که از مورد استصحاب هست، استصحاب میخواد جاری بشه، مقتضای استصحاب به لحاظ مقتضای استصحاب در حقیقت دو مطلب هست که اصل الاتیان به رکعت هست، یه مطلب هم کیفیت اتیان به رکعت هست متصلتن. این دو تا مطلب که به صورت منحل دو تا مدلول باشه، در یک قسمتش فقط ملاقات داشته باشه اون قسمت رفعیت بشه، یا اینکه نه یه مدلول بیشتر نیست. این جواب مرحوم آخوند.